این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه 6 قدرت جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران به احتمال زیاد در نشست امروز شورای اوکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته می شود. حامد کرزای از طالبان خواست تا به طور مسالمت‌آمیز در روند بازسازی این کشور شرکت کنند. روسیه از ایران خواست پیشنهاد مبادله اورانیوم را بپذیرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران. مرداد سپهری هستم، از استودیو خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از دیپلمات ها در وین، قطعنامه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان بر علیه برنامه هسته‌ای ایران به احتمال زیاد امروز در شورای اوکام آژانس به رأی گذاشته می شود. به گفته همین دیپلمات ها، پیش بینی می شود این قطعنامه با رأی بالایی به تصویب برسد. خبرگزاری فرانسه میگوید در نسخه ای از قطعنامه که به دست این خبرگزاری رسیده، 6 قدرت جهانی از ایران خواستند تا فوراً ساخت تأسیسات هسته‌ای قم را متوقف کند. همچنین از ایران خواسته می شود تا اطلاعات کاملی را درباره اینکه این تأسیسات به چه منظوری ساخته می شود و تاریخ‌های دقیق عملیات ساختمانی در آن را در اختیار آژانس قرار دهد. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی همچنین خواسته شده است تا تصدیق کند که تصمیم نداشته و ندارد تا هیچ نوع تأسیسات هسته‌ای دیگری را که آژانس از وجود آن مطلع نیست بسازد. در صورت تصویب این قطعنامه، این برای اولین بار پس از 4 سال خواهد بود که قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب می‌رسد. مصوبه شورای حکام سپس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس دیروز در گزارش خود به شورای حاکم این آژانس گفت که به دلیل همکاری نکردن ایران، تحقیقات این آژانس درباره ادعاهای مربوط به اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران راه به جایی نبرده است. آقای البرادعی ساخت تأسیسات قم را هم بدون اطلاع به موقع به آژانس مغایر مقررات آژانس و تعهدات ایران دانست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواست تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و به طور مسالمت‌آمیز در روند بازسازی این کشور شرکت کنند. آقای کرزای به مناسبت عید قربان گفت همه ی کسانی که بر ضد کشورشان اسلحه به دست گرفتند باید سلاح بر زمین بگذارند و در مذاکرات صلح شرکت کنند. همزمان ملا محمد عمر رهبر طالبان هر گونه مذاکره با دولت را رد کرد. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با صدور بیانیه از ایران خواست پیشنهاد مطرح شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم را بپذیرد. در این بیانیه آمده است که ایران با پذیرش این پیشنهاد نگرانی‌های بین‌المللی درباره تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد. در متن بیانیه وزارت خارجه روسیه که در وبسایت آن منتشر شده، همچنین آمده است که مسکو به ویژه بر رعایت مفاد موافقت نامه اول اکتبر که بین ایران و 6 کشور طرف مذاکره با این کشور حاصل آمد تاکید دارد. و اما برنامه نگاه تازه. تکرار برنامه نگاه تازه رو در ادامه خواهید شنید که همکارم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی اون رو تهیه کردند و به مسئله حضور دختر و پسر در دانشگاه و حرفایی که درباره تک جنسیتی کردن دانشگاه این روزا مطرح می شود می پردازد. بشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
امروز با یک برنامه گربه‌ای در خدمت شما هستیم.
اینطوری که تو گفتی همه فکر میکنن که ما قراره که گروه برکت رو دعوت کنیم.
نه دیگه، نه، امروز قراره که در مورد گربه صحبت کنیم که ظاهرا تعدادش هم کم نیست تو ایران، چند میلیونی هستن.
آره، ولی با این حال خیلی هم میگن که کمن، تعداد گربه ها کمتر از تعداد
گربه ایرانی. اتفاقا خیلی هم معروف، چیز جالبی هم هست میگن.
آره بابا، اون که اصلا میگن گربه ایرانی جز
ایران هم که زیاده دیگه، گربه هر جایی.
آره، یه تعداد بار رفته بودیم یه جایی، اینجا تابلو زده بودن گربه ها رو گذاشتن، بعد گربه ایرانی توشون میدرخشید.
آره دقیقاً، رفته بودیم سگ تو رو ببریم اونجا دکتر.
آفرین.
و اما چی شد که به فکر گربه افتادیم؟ محمد توضیح بده.
آره، داشتیم همینطوری میچرخیدیم تو اینترنت و با هم دیگه جوک میگفتیم، یک دفعه دیدیم نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حرفای خیلی جالبی زده. محمد رضا چی گفته؟
گفته که حضور دختر و پسر در کنار هم در دانشگاه مثل انداختن گوشت جلوی گربه هست. کسانی که امروز در دانشگاه تحصیل میکنن افرادی هستند که تا دیروز در دبیرستانهای تک جنسیتی مشغول علم آموزی بودند و اکنون که به اوج جوانی و غرور رسیدند در یک فضای آزاد دو جنسیتی قرار میگیرند و این دقیقاً مصداق این است که گوش را جلوی گربه بیاندازی. مگر میشود گربه گوش را نخورد؟ من قبل از اینکه بیام استودیو رفتم یکم چرخیدم توی اون بانکای صوت و صدایی که داریم ببینم که صدای گربه چی داریم. خب محمد، به نظرت این گربه‌ای که نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیر گفته اینجوریه؟
بابا نه، این که با این زوزایی که داره میکشه که گوشت رو تیکه پاره میکنه. بعدش اون گوشتی که دندون این گربه گیر کنه بهش.
صاحب کو یه دونه دیگه. خب این چه؟
این بهتره، این از اون گربه است که با قالتاقی گوشت رو سرش میبره با پنبه. این هفته خب تو مسافرت بودی و خودتو به هر حال رسوندی به زحمت.
آره خیلی زحمت کشیدم و رسوندم و تو زحمت کشیدی مصاحبه رو تنهایی انجام دادی.
خب از موضوع دور نشیم. مثل اینکه صحبت‌های نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران داره اجرا میشه و تو برخی از دانشگاه‌ها
یعنی همین مسئله گوشت و گربه، یعنی جلوی گربه رو بگیرن که دستش به گوشت نرسه.
خب حالا اون رو باید از کارشناسای این مسئله پرسید. ولی مسئله‌مون اینه که دقیقاً طرح جداسازی جنسیتی رو دارن اجرا میکنن در یکی از دانشگاه‌ها، یعنی دانشگاه عراق. این اتفاق افتاده در پرده،
یعنی همون کاری
دانشگاه
که مثلا توی حوزه علمیه که صحبت کردیم تو برنامه چند هفته قبل که پرده میکشن بین دختر و پسرها، توی یکی از دانشگاه‌ها این کار انجام شده، البته تو بوفه دانشگاه.
بعد دانشجوها خشمگین شدن و خلاصه بقیه ماجرا.
خشم گربه ها هم که دیگه،
آره دیگه،
قابل کنترل نیست. و البته که این صحنه خشم گربه ها ضبط کردن بچه‌ها، همون دانشجوها، و گذاشتن توی اینترنت. خود یکی از این گربه ها توضیح بده که مسئله عصبانیت.
آره گربه های خشمگین، البته ناراحت نشی، امیدواریم.
شوخی میکنم.
این دانشگاه چندین سال پیش قرار بود افتتاح بشه، هر سال به دلایل مختلف بهونه آوردن و انداختنش عقب تا اینکه امسال ما رفتیم اونجا. از قبلم تدارکی واسه بوفه نیده بودم، بعدن فهمیدن که یه چیزی به اسم بوفه همین دانشگاه لازم داره و یک از اتاقا رو گذاشتن به عنوان بوفه. این بوفه از ابتدای تعدادی بوده 8 تا 10 تا میز بود که خانوم ها آقایون با هم میرفتن اونجا، حالا میشستن سر میزهای مختلف و هرچی بین کلاس استراحتی میکردن، چایی حالا یا غذای چیزی. تا اون روز هم هیچ اتفاقی نیفتاد و بچه‌ها از این قضیه راضی بودن، یعنی به چشم یک حرکت جدید و یک حرکت روشنفکرانه تو دانشگاه بهش نگاه میکردن. تا اینکه یکی از دوستان تماس گرفت، گفتش که یه پارتیشنی وسط بوفه کشیدن. صبح شنبه که وارد دانشگاه شدم، یه تعداد بچه‌ها گفتن که بریم پارتیشن رو بشکونیم و شروع کنیم به سر صدا کردن که اینا یه خورده حساب ببرن از ما. من بهشون گفتم بچه‌ها بذارید ما از طریق صحبت اعتراضمون رو به گوششون برسونیم، اگه جواب نداد حالا هر کاری که خواستید بکنید مختاری. تا موقعی هم که ریاست دانشگاه اومد کسی کاری نکرده بود، یعنی نه شیشه چی کسته بود نه اتفاقی افتاده بود. تا اینکه دیگه اومدن، چون جواب قانع کننده بچه‌ها ندادن، دیگه صدای شکستن شیشه ها دو طرف اومد و یه کم کم این شیشه شکستن ها بیشتر شد و پارتیشن ها ترک خورد و در صورتی که مامورین حتی لباس شخصی حراست هم وسط ما بودن.
برو داخل عجب اشتضاحی این
خوب خوردانو. خب عجب گربه های خشنی بودن ها.
آره ولی هیچ فکر کردی که توجیه اونهایی که مثلا میگن که آقا دست گربه به گوشت نباید برسه چیه؟
والا خب به هر صورت گربه رو حتما دوست ندارن دیگه، میگن حتما گربه از گرسنگی بمیره.
نمیدونم ولی من فکر
می‌کنم مثلا,
مثلا اگه سگ بود میشد آدم قبول کنه که مثلا سگ رو دوست ندارن چون میگن سگ مثلا نجسه.
خب شاید گربه ویجیتاریان دوست دارن، مثلا گیاهخوار.
اون میشه گوسفند. خانم شمسی معتضدی، یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب،
یک نهاد نسبتاً سیاسی هستش که واکنش داره به حزب مؤتلفه و اصولگرایان.
خانم بهروزی معتقدن که طبق صحبت‌هایی که آقای خمینی داشتن، این مسئله به این صورت باید بهش پرداخته بشه که اصولا اگر اختلاط زن و مرد صورت نگیره به احتیاط نزدیک‌تره و از این رو ایشون موافق جدا کردن محیط‌های زنانه و مردانه هستند، به ویژه در دانشگاه‌ها.
مثلا به حضرت امام خود اسلام همه این که زن مرد باید تو محیط ها جایشون تفکیک شده باشه، جدا نباشه، مخلوط نباشه، قاطع هم نباشه، این که مشخص داریم تا حالا جایشون امیدون دنبال میکنیم.
خب این
باید جدا باشه، باید جدا باشه، نه از همشه.
از چه جهت فکر میکنید چه فایده ای داره جدا کردن زن و مرد؟ چون در جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده، یعنی زنان و مردان در کنار هم دارن فعالیت
میکنن. من بشه مثلا من باید این کار بکنم، مثلا میگم که عدیر دیگه هم مثلا اینطور نباشه، ولی من که خواهدن مثلا من باید اینطور بشه. من میگم برای سلامتی جز موضوع خود انسان ها بهتر بگه.
شمسی معتضدی بود از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب، یکی از
تشکلات نزدیک به اصولگرایان. نفر بعدی که
خانم دکتر الهه حجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما هستند. ایشون روانشناس هستند و از تجربه خودشون در ارتباط با تدریس توی فضای دانشگاهی، هم برای دانشجوهایی که تو دانشگاه‌های تک جنسیتی درس می‌خوندن، هم برای دانشجوهایی که توی دانشگاه‌هایی بودن که دو جنسیتی بوده، یعنی هم دختر بوده هم پسر. صحبت‌های جدیدی مطرح میشه پیرامون همین بحث جداسازی جنسیتی، از جمله اینکه نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم در این باره صحبت کرده و حتی یک مسئله جالبی زده، گفته که دختر و پسر جوان در کنار همدیگه مثل پنبه و آتش هستند و ما این ضرب المثل رو قبول داریم و معتقدیم پنبه در کنار آتش سالم نمیمونه و میسوزه، بنابراین با این مسئله یعنی اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه ها مخالفیم. حالا شما چقدر فکر میکنید که این مسئله میتونه مصداق علمی و مصداق درستی باشه برای اینکه جداسازی جنسیتی رو نهادینه کرد؟
حالا ببینید، من به عنوان یه روانشناس صحبت میکنم، من بحث وارد مباحث دینی نمیشم، چون اونایی که بحث های دینی رو میکنن باید صاحب نظر دینی باشن. من از بعد روانشناسی وقتی صحبت میکنم میگم که خب وقتی یک فردی انقدر به قدرت تصمیم گیری رسیده که وارد سیستم دانشگاه میشه، یعنی انتخاب رشته میکنه، آینده شغلی و آینده حرفه‌ای و کاری خودش رو تصمیم میکنه، انقدر توانایی و تمرکز داره که وارد این مباحث نشه. به خصوص دانشگاه، وقتی شما وارد سیستم دانشگاه میشی، وارد کلاس درس میشی، دانشجو همین به فکر درس خوندنن تا به اینکه حالا این دختر داره چیکار میکنه، این پسر داره چیکار میکنه. اینا معمولا مسائلی هستش که قبل از دوره دانشگاه مطرح میشه. حالا تو کشور ما چون محیط های تک جنسیتی هست، فکر میکنن که با ورود به دانشگاه این مباحث عمده میشه، ولی نه، واقعیت اینه که هر کسی، هر دختری، هر پسری وقتی وارد سیستم دانشگاه شده این تجربه رو داشته، یعنی تجربه دوست پسر، دوست دختر رو داشته و دانشگاه چیز بیشتری رو به اینها اضافه نمیکنه. فقط تنها چیزی که تو سیستم دانشگاه هست اینه که این دخترها و پسرها میفهمن که بابا هر کدوم اینها فارغ از جنس یک انسان هستن، یک انسانی که فکر میکنه، یک انسانی که میشه باهاش کار مشترک علمی انجام داد. از نظر روانشناسی واقعا این مسئله وجود نداره، یعنی همه روانشناسا تو همه دنیا میگن دانشگاه محل برخورد اندیشه است، نه برخورد مسائل جنسی.
گفتین مبنای علمی نداره. یک چیزی که خیلی مطرح میشه و تاکید میشه توی صحبت‌هایی که موافقان جداسازی جنسیتی انجام میدن، اون بخشی که برمیگرده به مسئله علمی، تاکید میکنن که این میتونه تأثیر زیادی بذاره روی مسائل تحصیلی، بازده تحصیلی رو بالا ببره.
والا ببینید، ما در ایران که نمونه تک جنسیتی داریم، دانشگاه الزهرا، درسته؟
بله.
خب بیان بررسی بکنن وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه الزهرا رو ببینن، دانشگاه های دیگر هم ببینن، ببینن آیا واقعا اینقدر تفاوت معنادار بین عملکردها وجود داره، که من فکر نمی‌کنم که همچین چیزی باشه. من خودم به عنوان استاد دانشگاه وقتی سر کلاس میرم، می‌بینم وقتی کلاس هر دو جنس هست، یه جور رقابت وجود داره و این رقابت سازنده باعث بشه که سطح کلاس، کیفیت کلاس خیلی بهتر بشه. معمولا وقتی که دخترها و پسرها سر کلاس هستن، مباحث خیلی جالبتر مطرح میشه تا اینکه مباحث از یک دیدگاه با یک نظر ارائه بشه. من خودم از کلاسایی که هم دختر و هم پسر هر دو با هم هستن خیلی راضی تر هستم تا کلاسایی که تک جنس هستن، چون من کلاس تک جنس هم دارم. ولی به نظرم میرسه که این هیچ نقشی نمیتونه توی افت تحصیلی، پایین بودن تحصیل، اصلا نمیتونه این محصول داشته باشه و فهم کنم برعکس صحیحه. من با قاطعیت میگم وجود نداره.
آقای نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی عنوان میکنه که در دانشگاه‌های دو جنسیتی همه چیز از اونجای آغاز میشه که دختر و پسر توی یک کلاس کنار همدیگه درس میخونن، دختر با یک لبخند پسر رو میدزده و از همین روابطه که به جاهای خطرناک میرسیم.
والا من نمیدونم، من این لبخند رو ندیدم. اگر که آقای فضلی دیدن، خب شاید ایشون دیدن، ولی اون چیزی که تجربه کاری من هست و نشون داده اینه که واقعا میام سر کلاس من بچه‌ها رو آروم کنم که اینقدر با هم دیگه برخورد شدید نکنن. یعنی چون دانشجویان دختر خب تعدادشون میدونین توی کلاس ها داره زیاد میشه، دانشجویان پسر در اقلیت قرار گرفتن، در نتیجه یه جور بیشتر پرخاشگری دیده میشه تا اینکه لبخند. اینقدر هم دخترها محافظه کار هستن که اصلا خودشون میگن ما هیچ گونه لبخندی رو سر کلاس ارائه نمیکنیم، نکنه یه وقت یعنی یه برداشت خاصی بشه.
بعدم کمیته های انضباطی هم که فعالن خانم.
حالا به قول شما که کمیته های انضباطی هم فعال هستن. البته این کمیته های انضباطی همیشه فعال بودن، یعنی کم و بیش حضور داشتن. من فکر میکنم قبل از اینکه دانشگاه رو باید مورد ذره بین قرار بدن، جامعه رو مورد ذره بین قرار بدن. اتفاقاتی که تو مدارس، آقای ازرامی به من میگن که بچه‌ها از کلاس پنجم ابتدایی دارن میرن سراغ اینکه دوست دختر دوست پسر بگیرن، این که دیگه دانشگاه نیست. دانشگاه اینو چیکی میخواد جلوشو بگیره؟ این چه اتفاقی افتاده تو سطح جامعه؟
من تو هم میخوام به همین برسم. تا چه اندازه واقعا اونها به فکر سلامت اخلاقی به ویژه محیط‌های تحصیلی هستن مثل دانشگاه‌ها؟
ببین من نمیدونم بر اساس چه زیربنای فکری نظری این بحثا مطرح میشه، ولی اخلاق زمانی در جامعه شکل میگیره که مدل‌های اخلاقی تو جامعه زیاد باشن. و اگر مدل‌های اخلاقی زیاد باشن دیگه ما نیازی نداریم به اینکه بگیم جدا کنیم، جدا نکنیم، با هم باشید، بی هم باشید. اصل اینه که ما برای جوانا برنامه ریزی آینده نداریم. اگه بیایم برنامه ریزی آینده بکنیم خیلی از مشکلات ما حل میشه. ما چرا بیایم اصل رو رها کنیم بعد بیایم یک گوشه حالا بگیم از تو شروع کنم، بذار این کارو بکنم، که این کار چی میشه؟ این کار اصلا در کوتاه مدت مطمئن باشید منجر به شکست میشه، چون اصلا زیربنا نداره. ما همیشه اینو مطرح میکنیم، میگیم وقتی که در دانشگاه تهران داشتن پارتیشن میذاشتن، حاج احمد آقای خمینی سری میره و میگه که امام دستور داده این پارتیشن ها رو بردارید. چرا ایشون این حرفو زدن؟ چون دانشگاه یک مکان علمی، یک دانشگاه رو مکان اخلاق میدونستن.
همین مسئله مطرح میشه از سوی برخی همچون خانم مریم بهروزی از جامعه زینب که ایشون میگن که آقای خمینی هم اعتقاد داشتن که در محیط هایی که آمیختگی بین زنان و مردان وجود داره شرط احتیاط اونه که از این آمیختگی جلوگیری بشه، در صورتی که بسیاری معتقدن که آقای خمینی خودش کسی بوده که جلوی این جدا سازی ها رو گرفته.
ببینید ممکنه که ایشون این دیدگاه رو داشته باشه، ولی یک خانم دیگه مثلا از همون جامعه حضرت زینب یه دیدگاه دیگه داشته باشه. واقعیت اینه که در برخورد آرا تازه ما میفهمیم که کدوم درسته کدوم غلطه، یعنی کدوم زیربنای دینی داره کدوم نظریه شخصیه. ببینید ما همه چیز رو متاسفانه جدیدن با هم همراه میکنیم، نظر شخصیمون رو آیات احادیث دیدگاه شرعی همه رو قاطی میکنیم. نمیشه
این بحث همیشه در جامعه ما وجود داشته، اما چرا در طول این دو دوره، یعنی دو دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو به عهده داشتن اینقدر قوت گرفته این بحث جداسازی؟
نمیدونم، شاید قضیه یه چیز سیاسی باشه، من نمیدونم، ولی مطمئنم که مبنای علمی نداره. شاید همون برداشت هاست. اگر ما مختلط رو تبدیل به یک جنس بکنیم دانشگاه آرومتر میشه، من نمیدونم، شاید دیدگاه های سیاسی داره وارد این قضیه میشه. اونو بعد از دیدگاه سیاست مداران بررسی کرد که چرا همچین اتفاقی داره میفته، چرا الان که دانشگاه های ذره دنبال مطالباتشون هستن این اتفاق میفته. میگم این یه بحث سیاسی است که باید سیاست مداران راجع بهش صحبت بکنن.
و حتما شنیدید که در دانشگاه عراق یه همچین جداسازی رو انجام دادن.
ما خیلی داریم کوتاه نگاه میکنیم، اگر ما یکم بلندتر نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینقدر تحقیر کردن یه جایی میرسه که افراد دیگه نمیتونن تحمل کنن. خیلی دیگه بیشتر از این که الان هستن پرخاشگر میشن، بیشتر رفتارهای خشونت آمیز نشون میدن. وقتی شما میگین که بچه برگشتن تموم پارتیشن رو آتیش زدن، آدم احساس میکنه خب اینا یه واکنش دارن نشون میدن، یه واکنش نسبت به مسئله که تحقیرشون کرده و اینا تحقیر رو نمیپذیرن و طبیعی هم هست که نپذیرن، چون بالاخره انسانن، صاحب اندیشن و میگن چرا؟ به این چرا اول درست جواب بدید، بعد برید هر کاری رو میخواید انجام بدید. منتها این چرا باید پاسخ گفته بشه. متاسفانه من نمیدونم که وزارت علوم داره چجوری فکر میکنه، چون ما الان نیازمند یک جو آرام در سطح دانشگاه هستیم. اگر با این برخوردها جو شلوغ بشه، جو سنگین بشه، من نمیدونم خود آینده آموزش عالی به کجا میره. من واقعا میگم توصیه میکنم به دوستانمون در آموزش عالی که بیشتر راجع به این مسئله فکر کنن، بیشتر شرایط رو در نظر بگیرن. الان ما به دنبال شرایط آرومیم، باید آرامش در سطح دانشگاه ها باشه و این برخوردها چیزی جز خشونت و درگیری رو فراهم نمی کنه. من آینده خوبی رو برای این مسئله نمی بینم متاسفانه، و خب چون با ما مشورتی هم نشده که نظر اونو بگیم، بنابرای ما نظر اونو فقط برای شما میگیم.
دکتر الهه حجازی بود، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که درباره مسئله جداسازی جنسیت‌ها در دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد.
خب میرسیم به بخش
فیلم. چه فیلمی رو انتخاب کردی؟
این دفعه من انتخاب نکردم. این دفعه بهاره،
خب همکارمون،
آره، انتخاب کرده. ویکی کریستینا بارسلونا.
آها چه فیلم جالبیه. آره، من
از وودی آلن. اتفاقا تولد وودی آلن هم باید تو همین هفته ها باشه، یعنی که
آها تولدش مبارک. آره، پس بریم فیلمو ببینیم چیه. To your summer in Barcelona. Barcelona.
ویکی با بازی ربکا هال و کریستینا با بازی اسکارلت جوهانسن تصمیم میگیرن که برای تعطیلات تابستونی به مدت 3 ماه به خانه ویلایی جودی و مارک از دوستان خانوادگی ویکی در بارسلون سفر کنند. ویکی و کریستینا شخصیت‌های بسیار متفاوتند و عقایدشون درباره عشق و در کل زندگی میتوان گفت متضاده. ویکی کاملا سنتیه و در حال حاضر نامزد داگ، یک شخصیت کاملا مورد اعتماد و حتی غیر رمانتیکه، در حالی که کریستینا دختری غیر قابل پیش بینیه و همونطور که بارها گفته نمیدونه از عشق و زندگیش چی میخواد، تنها میدونه چی نمیخواد. در یکی از روزهای تابستونی در بارسلون و در یک گالری نقاشی، اونها متوجه خوان آنتونیو با بازی خاویر باردو، یک نقاش جوان و بسیار جذاب میشن. کریستینا که در همون نگاه اول مجذوب این مرد جوان شده، کنجکاوانه از جودی و مارک درباره او میپرسه. نیمه شب ویکی و کریستینا دوباره خوان نقاش رو در یک رستوران به همراه عده زیادی از دوستانش میبینن. این بار او به طرف میز اونها میاد و اونها رو بدون هیچ پیش مقدمه‌ای برای گذروندن تعطیلات پایان هفته به اوویدو دعوت میکنه. کریستینا به هیچ وقفه مشتاقانه پیشنهاد او رو میپذیره، در حالی که ویکی این پیشنهاد رو توهین‌آمیز و بی‌شرمانه میدونه. در اوویدو کریستینا که مشتاقانه به اتاق آنتونیو میره تا با او بیشتر آشنا بشه، دچار مسمومیت غذا میشه و به زودی به اتاقش برمیگره که مجبور زمان باقی مونده در اوویدو رو به تنهایی بگذرونه. حالا ویکی و آنتونیو با هم تنها هستند و این باعث میشه که اونها بیشتر به هم نزدیک بشن، جوری که آنتونیو نگاه ویکی رو به عشق و زندگی عوض میکنه. پایان تعطیلات در اوویدو، ویکی دچار احساس گناه به دلیل خیانت به نامزدش داگ و حتی دوستش کریستینا میشه، که در این میان داگ با هیجان بسیار و بدون اطلاع قبلی وارد بارسلون میشه و به او پیشنهاد ازدواج در اسپانیا رو میده. ویکی هم قبول میکنه. خوان آنتونیو دوباره سراغ کریستینا میاد و به او پیشنهاد میده که باهاش زندگی کنه، که در همین زمانه که همسر قبلیش ماریا النا با بازی پنلوپی کروز پس از یک خودکشی نافرجام بی‌سرپناه پیش خوان برمیگرده. برمیگرده که با کریستینا روبرو میشه. او به کریستینا اعتماد نمیکنه ولی به زودی عاشقش میشه و اقرار میکنه که این مهره گم شده در زندگی ناموفق زناشویش با آنتونیو کریستینا بوده و بسیار خوشحال میشه که اکنون هر سه اونها این رابطه عاشقونه رو قسمت میکنن. کریستینا هم که مثل همیشه بیقراره پس از مدت کوتاهی به آنتونیو ماریا اعلام میکنه که میخواد بقیه تعطیلاتش رو در فرانسه بگذرونه و اونها رو ترک خواهد کرد. پس از رفتن کریستینا از اسپانیا، آنتونیو و النا دوباره متوجه میشن که با هم نمیسازن و از هم جدا میشن. میگی که از زندگی جدیدش با داگ راضی نیست، تصمیم به دیدن دوباره آنتونیو میگیره. او این بار به خانهش میره و در حالی که مشغول دیدن نقاشی‌هاش هست، سر و کله ماریا دوباره پیدا میشه که اما این بار او قصد داره که سمت آنتونیو شلیک بکنه که به اشتباه گلوله به دست ویکی میخوره. در نهایت ویکی متوجه میشه که نمیتونه به این نوع زندگی تن بده و به همون زندگی معمولیش با داگ برمیگرده.
اینم از فیلم ویکی کریستینا بارسلونا از وودی آلن.
یه اتفاقی اون دفعه افتاده بود. من نمیدونم چرا ایمیل تمام شنونده‌ها رفته بود تو قسمت اسپم و ما ندیده بودیم. اول می‌خوای از تلفن شروع کنیم؟
از تلفن شروع کنیم.
تلفن رضا حسینی از عراق،
مهسا خانم از شیراز،
امید عقیق از شیراز،
نسیم از کرج
و فرشید ایمانی. از همتون ممنونیم.
و ایمیل ها نسرین خانم مثل همیشه و اتفاقا گفته که اگه کسی اعتراض کرده به مسئله اروتیسم در سینما دل سرد نشین و باز هم ادامه بدید. خیلی ممنون.
آرش موسازادم یک گلایه کرده از ما
و ایمیل بعدی از محمد رضا قندهاری
و همچنین محسن از مشهد.
ملیه خانم شما هم با ما در تماس باشید با آدرس ایمیل ما jawaran@radiofarda.com
و با شماره یه تماس ما 2042-02-21-12-41-14. در پایان بشنوید ترانه دیوار یار سروده شهیار غنبری با صدای مهرداد آسمانی و آهنگسازی مهرداد.
فهم این سیاهی بد یه چهرام زنبوریه، لحظه یه رهایی ما پس چرا اینجوریه؟ نمیدونی مده امشب تو کوچه عروسیه؟ این دیوار زنون مردونه پس کار کیه؟ نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر؟ در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و چه پرده های گم شده در هجوم باد، چرا داماد نمیتونه از عروس بوسه بخواد؟ دست مهمون ها تفنگه، دست بچه ها بشنگ، توی مهمون خونه هم بارون دیگه بند نمیاد. نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر؟ در نبرد نابرابر مرد این و زن اون و مرد این و زن اون و نسیم آزادی باشه، میشه گریه هاتم از سر شادی باشه، میتونه نجابت تو رنگ دستمال نباشه، میتونه فریادی که بی وقت به سر دادی باشه. نمیدونی مگه دختر این همه کلاخ سیافر، صبح بعد از شام آخر بازی هستم، بازی هستم، مرد این بر زن و این بر.
تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنیدید که همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی اون رو تهیه و اجرا میکنند. ساعت 13:30 به وقت تهران است. با من مرتاد سپهری همراه بودید در این بخش خبری. پس هر ساعت همچنان با شما هستیم. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عقب میمونی، ببین همه چی حل، فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی. رسمت آدم ها اینه که فراموش کاره، اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره، اونه رو میدونی حالا میخوای تو باس بری، نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی. بوش سر زدن همه باد بدن، لحظه هات هدن رفت و باس عقب موندی از همه، و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت ما کمه. دست بان غلط راه تو سوی درک رفت، مرگ باری که منه زد بار به سرم، زد تا چه قدم بردارم به طرف مرگ با این غلط. نه میدونی که سکوت بدنت میبرو بره با شکست و سکوت بطنه، نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها. تو میدونی که طلوع قدمت به طرف من یعنی غروب بطنه، بمون با من بتاز آینده باش، آینده ها رو با من بساز.
بازم یاس علکی رفت روزم، ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه.
حالا چی شده واسه مرگ چراغ سبزه، واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه، میخوای خودتو بکشی بری که چی، شیطون رو لعنت کن و بگی بشی. فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتن با دست گل، نه مطمئن باش از این خبرها نیست، خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی. تو باشو حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون، جهان سرد و ساک تو پاشو، بگو خیلی مونده خسته شم، خودکشی هم واسه تو داره کسر شم. در دایی و دسته اگه بدنشو بخونی که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونی، در دو دارم میکنن با تو دست رشته بازی، چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی. بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازم دست، بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم، تو فکر بکنی از تو یه دست بردم.
Yeah, yeah. یاس از تو یه دست
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Yeah.
تو نگو رخت عزا شد سهم نسل من و تو باد هوا شد سهم نسل من و تو باد هوا شد
تازه ها از رادیو فردا.
30 سال پس از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، یک شبکه تلویزیونی آمریکا کار ساخت فیلمی بر اساس این واقعه تاریخی را آغاز کرده است. این فیلم را شبکه تلویزیونی HBO بر اساس کتابی با نام مهمانان آیت الله نوشته مارک بودن می‌سازد. تهیه کنندگی این فیلم بر عهده ویلیام هوربرگ است که آثاری چون باد بادک باز را در کارنامه خود دارد. این فیلم در واقع شرح ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی است که 444 روز در ایران زندانی بودند. از این واقعه در جهان به عنوان نخستین رویارویی آمریکا با شورشیان مسلمان یاد می‌شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو. بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو. بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو. بگو از محبوب ها، نسترن های بنافش، صفره های بیریا روی سبز زار فش. بگو
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
واقعاً فضاحت آور است که رفتارهای این رئیس جمهور در صحنه عمل چیزی کمتر از سلف خود نیست.
The President Hu and I also discussed our mutual interests in security and stability of Afghanistan and Pakistan.
امنیت ملی ما در اوج قرار دارد. اقتدار ملی ما در اوج قرار دارد.
شناختم من به اون رنگ چشات، همه
من با اون رنگ چشات
های جهان دانش.
باکتری ها خود را به شرایط محیط زیست آینده تطبیق می دهند. طبق جدیدترین پژوهش ها اگر شرایط زیست چند بار به طور ناگهانی تغییری عمیق بیابد، باکتری ها دیگر دست از وفت دادن دوباره خود به محیط می کشند و در عوض انواع مختلفی از نسل های جدید تولید می کنند که گرچه از نظر ژنتیک یکسان هستند، اما در استفاده از ژن های خود انعطاف بیشتری دارند و ظاهر متفاوتی نیز پیدا می کنند. به این ترتیب احتمال تطبیق یکی از این انواع جدید باکتری با شرایط زیست محیطی جدید و پایدار ماندن نسل بیشتر می شود. نسل‌های جدید باکتری برای این تغییر و تحول به زمان زیادی نیاز ندارند. در شرایط آزمایشگاهی تنها پس از 9 نسل تنوع ژنتیک باکتری‌ها به وقوع می پیوندد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Father.